بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک موضوع بسیار مهمی که باید بهش فکر کنیم، باید در موردش آگاهی داشته باشیم، باید درباره‌اش گفتگو کنیم. و متاسفانه خیلی از آدم‌ها، به مذهبی و غیر مذهبی کاری نداره، زیاد در این باره تأمل و گفتگو نمی‌کنن. این است که یک جامعه را چگونه می‌شود اداره کرد، یک جامعه را چگونه می‌شود رشد داد، یک جامعه را چگونه می‌شود تغییر داد، در یک جامعه بدی‌ها را چگونه می‌شود از بین برد، در یک جامعه چگونه خوبی‌هایی را می‌شود ایجاد کرد. چرا خیلی آدم موردش فکر می‌کنن؟ دو تا دلیل اساسی داره. یکی اینکه اکثر آدم‌ها فردگران، خودمحورن، به بیشتر از خودشون و خانوادهشون به چیز دیگه فکر نمی کنن. خودخواهیشون مانع این میشه که در مورد جامعه خودشون هم بشینن فکر کنن، و یا کوته نظری، کوچک اندیشی اونها، و یا نگاه محدود داشتنشون موجب میشه که هیچ وقت به کلیت جامعه نگاه نکنن. خب در غرب هم با اینکه به ظاهر میبینید از دموکراسی و اینجور چیزا حرف میزنن، خیلی مردم رو مشارکت میدن، ولی مردم خودمحور، مردم کوته نظر، مردم کوچک نگر، مردم محدود به خود و خانواده خود، مردمی که درک صحیحی از کلیت جامعه ندارن، هر موقع میرن پای رأی، پای صندوقای رأی رأی بدن، مثلا مشارکت سیاسی داشته باشن، اینها میشه فریب بخورن، میشه خطا بکنن. و کسانی که اداره میکنن جامعه رو تربیت میکنن، جهت میدن، رشد میدن، تغییر میدن، اونا بلدن از این مردم چجوری همیشه برای خودشون رأی بگیرن. و بعد مردم هم دفعی همه میمونن که چرا دارن اشتباه میکنن، چرا اشتباه کردن. یکی از دلایل این که مردم عموماً درباره جامعه فکر نمی کنن، بهش توجه نمی کنن، این است که خودخواهن، خودمحورن و کلیت جامعه رو بهش نگاه درست ندارن. این یک مسئله. دلیل دیگرش این است که خیلی ها ساده اندیشانه فکر می کنن جامعه چیزی نیست، جامعه همین افرادن دیگه، شما تک تک افرادو درست کن جامعه درست میشه. و اینجا جای یک درد دل اساسی و عمیقه که ما باید در این باره خیلی با هم حرف بزنیم. خیلی بحث سختی هم هست، منم قطعا نمیتونم کامل توضیح بدم. به این سادگی شما رفرنس های مناسبم در این باره پیدا نخواهید کرد. همه جست و گریخته، تازه اونایی که بهش پرداختن کوتاه بهش پرداختن. میخوام عرض بکنم کی گفته جامعه همین افراده؟ تک تکشون آدم های خوبی بشن جامعه خوب میشه. این یه نوع عوامزدگیست، یه نوع سطحی‌نگریست. من خوب بشم، تو خوب بشی، او خوب بشه، جامعه خوب میشه، همه جا خوب میشه. این مثل این میمونه که یه بدنی توش سرطان افتاده، سرطان رو علاج نکنه، بگه ببین تو ورزش پای خودتو ادامه بده، اون ورزش دست خودشو ادامه بده، معده هم غذا بخوره. بابا یه چیزی اومده داره همه چی رو به میبره، یه بیماری، سیستم داره مختل میشه. تو بدون توجه به سیستم، سیستم خیلی کلمه فوق‌العاده‌ایه، باید فارسیشو درک بکنیم. ساختار جامعه داره متلاشی میشه. میگم ساختار هیچ، خیلی از ذهنشون منصرف نمیشه به اون معنایی که از سیستم اراده میکنم. سیستم یک جمع به هم پیوسته است، تک تکشون به درد نمیخوره اینا به هم پیوسته نباشه، تک تکشون خوب هم باشن، عالی هم باشن، مثل که همه رو گوشید تو کمد نوازن یدکی. اینا یه سیستم باید کنار هم جمع بشه. دیدید کامپیوتر میگن کی بیاد سیستم رو سوار کنه؟ آیا سیستم سوار نشده باشه تک تک که به درد نمیخوره که، اون کارایی رو نداره. یه قیمتی داره، بله، قطعه لوازم یدکی میفروشن، ماشین، کامپیوتر، خب بله یه قیمتی داره، ولی اصلا قیمتش مال اینه که به این سیستم بخوره، به این سیستم نخوره. سیستم خودش یه چیزیه. خیلی ها در مورد جامعه اینجوری فکر میکنن. ببخشید من اینقدر صریح میپرسم، چند درصد ما طلبه ها، از خودم شروع کنم، چند درصد ما طلبه ها هنگام یک سخنرانی دینی، هنگام امامت جماعت یک مسجد، هنگام تنظیم رفتارهای دیگران، وقتی میخوایم پیشنهادهایی به افراد بدیم، به فکر کلیت جامعه ایم؟ کلیت جامعه قواعدی داره درست شدنش، قواعدی داره خراب شدنش. کلیت جامعه مختصاتی داره نحوه رشدش. اینا خیلی متفاوتن با ساختن یه نفر. بله تک تک افراد درست بشن کمک میکنه، کمک میکنه به اصلاح کلیت جامعه، ولی کلیت جامعه تا درست نشه به هیچ وجه همه یه تک تک افراد درست نمیشن. همونطور آب در هاون کوبیدن خیالات برد داشته، ماست فرشی کنار دریا میگه الان دوغ درست بکنم چی میشه؟ آب شور نمک دیگه نمیخواد. میگه بابا با این کاسه ماست که دریا درست نمیشه. میگه نه، تو من الان میرم توی مسجد کانون فرهنگی میبینم، میبینم این کانون فرهنگیه با زمان طاغوت هیچ فرقی نکرده کارش. میشناسم بعضیاشونو، زمان طاغوت هم میشناختم، از خودم بچه‌ای بودم که میرفتم تو اون کانون تعلیم میدیدم. هنوز فکر میکنه این حکومت دست اسرائیله، من تا میتونم یکی دو تا بچه رو بردارم بیارم اینجا آموزش قرآن بدم، به بقیه‌اش کاری ندارم. نگاه اینجوریه. خواهش میکنم از همین وسط های حرف هم حرف بنده بگید، بگید اینا این تو نمیتونی بگی منظورت چیه و اینا رو نمیشه گفت، پس چی کار باید بکنه؟ خیلی سخت توضیحش. آقا شما چند تا بچه داری تربیت میکنی؟ میگه من سالانه 20 تا قاری خوب تحویل میدم. خب کسی به فکر جامعه تهران باشه این 20 تا رو برنمیداره ببره توی محل. همین مقدار وقت رو که بخواد برای قرائت قرآن اینا بگذاره سر یه موضوع دیگه میگذاره، شهر تهران رو به هم میریزه. اون یه برنامه‌ریزی دیگه میخواد. من نمیگم این غلطه، اینم به جای خودش محفوظ، ولی آیا کسی هست برای شهر فکر کنه؟ برای اصلاح جامعه فکر کنه؟ موج ایجاد کنه؟ جریان راه بیندازه؟ فرهنگ سازی بکنن؟ وقت دشمن برای ما این کار رو داره میکنه، فکر میکنه. ما هی یه دونه یه دونه داریم افراد رو نمازخون میکنیم، اون میخواد و میخواد که کار میکنه، یه موجی یه دفعه میاره، با این موجه کلی تخریب ایجاد میکنه. هیچکی هم نمیدونه آقا اینا کجا میاد، آخه چی کارات بکنیم؟ فکر میکنیم کار اینقدر سخته. نه، ما اتوبوس بلد نیستیم رانندگی کنیم، ما موتور تک سوار داشته باشه اینجوری میتونیم بریم. معمولا خیلی از هیئت‌ها فکر چیو میکنن؟ فکر این که نیاز معنوی دوستانی که اومدن تامین بشه، فکر این که نیاز معرفتی دوستانی که اومدن، اونا معرفت تو کدوم زمینه؟ هیچ کس نمیخواد بره جامعه رو اداره کنه. میگه آقا نیاز خود منو بده، میخوام برم دور خود کار دارم. هیچ کس نمیره نونوایی خرید میکنه فکر این باشه که من چیکار کنم تحول در نوع نون پختن شهر پدید بیاد. میگه من چیکار کنم نوبتم زودتر برسه نونمو بخرم برم. فرق بین این دو تا رو ببینید. یه آدم بخواد تربیت کنه باید چیکار کنه؟ خیلی پیچیدگی ها داره، تخصص میخواد، واقعا تخصص میخواد. یه جامعه رو هم بخوای تربیت کنی واقعا یه تخصص دیگه ای میخواد، با هم ارتباط داره. نه جامعه بدون فرد اصلاح میشه، نه فرد افراد همشون بدون جامعه اصلاح خواهند شد. بله، ولی دو تا چیزه. ما باید برای جامعه یک هویت مستقل تلقی کنیم، مستقل از جمع افراد. ضمن این که جمع افراد تو نمیتونی بکنی هیچ وقت تا کلیت جامعه رو در نظر نگیری. مقوله ولایت یه همچین مقوله ایه. ولایت اگه ما مطرح میکنیم خیلی اهمیت داره. ولایت دو تا کار داره، مربی فرد، مربی جامعه. وقت رفتار یه مربی که برای فرد هست با رفتار یه مربی که برای جامعه هست ممکنه 90% با هم تفاوت بکنه یه جایی. لذا شما دشمنی هایی که با علی ابن ابی طالب علیه السلام میشه، اون دشمنی ها با امام رضا نمیشه، حتی به امام حسین هم نمیشه. میکشن امام حسین رو ولی لعنش نمی کنن. برای شما سوال ایجاد نشده؟ امام حسین رو تیکه تیکه کردن ولی لعن نکردن. امیرالمومنین ترور کردن ولی سالها لعن کردن. حالا رو این فکر کنید، مثلا یک کمی فکرم خوبه دیگه، کلا فکر خوبه. امام حسین رو همه زدن، همه ریختن زدن ولی لعن نکردن. امیرالمومنین یه نفر زد، همه نریختن بزنن، چون امیرالمومنین حاکم بود، کفر خیلی ها رو در آورده بود. امام وقتی حاکم باشه رفتارش با وقتی که حاکم نباشه خیلی فرق میکنه. شما اینو در نظر نگیری، بری سراغ احادیث امام صادق و احادیث امیرالمومنین، دچار اشتباه میشی، از دین اشتباه برداشت میکنی. چرا امام صادق علیه السلام روی یه مفاهیمی تأکید میکنه، امیرالمومنین روی یه مفاهیم دیگه تأکید میکنه؟ چون امیرالمومنین مسئول اداره جامعه است، نه اینکه افراد رو ول کرده. نه، دو تا کار میکنه، هم ارتباط فردی داره، هم ارتباط با کلیت جامعه. شما بعضی وقتا برای اینکه نظم عمومی رو رعایت بکنی لازمه یکی رو بزنی که اگه فردی باش کنار میومدی میبخشیدی، نازش هم میکردی. حالا میگی جامعه نباید به هم بخوره. راننده پشت فرمون چرتش گرفته، یه کشتی باید بخوابین تو گوشش معطل نکن، چرتش گرفت، اتوبوس رو داره میبره تو دره. حالا این راننده اتوبوس نیست، تا چرتش گرفت کنار شما نشسته میگه صدا نکن بذار بخوابه. ولی چقدر فرق میکنه. نباید کسی به شما بگه خشن شدی، میگه بابا اون راننده اتوبوسه، این الان اینکه چیزی نبود، این کنار نشسته بود. خیلی حرفا هست. حالا شما با این نگاه بلند شو بیا، میگه مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن یه تار مو بیرون باشه از یه خانومی اینقدر عذابش سنگینه. امام صادق اینو کجا فرمودن؟ یه خانواده مسلمان بودن پیشش، داشتن نصیحت میکرد. امام صادق مواجه بودن با اداره یک جامعه. میدونی این حرف اثرش تو جامعه چی میشه؟ یعنی که من بخوام جیبم در بیارم اثر این حرف رو تو جامعه ها من نپسندم. خود اهل بیت حرفایی تو این زمینه دارن، ولی خب فداشون میشم، اکثرا حکومت نداشتن که پر باشه گوش ما از سیره های اولیای خدا در این زمینه ها. یه بچه شیعه مخلص میاد پیش امام صادق، امام صادق راحت باش این حرفو میزنه، تو این حرفو میخوای ببری برای اون همه جمعیتی بزنی که کلی سوء تفاهم ایجاد میشه؟ امام صادق علیه السلام اگر بخواست اینو برای همه بزنه اینجوری میگفت؟ تازه همم نه، امام صادق علیه السلام اگر حاکم بود اینجوری میگفت؟ چون وقتی حاکم شدی تازه یه مشکل دیگه پیدا میکنی. یه وقت شما آقای بهجت یه گوشه ای هستی یه حرفی میزنی، اینترنت حرفی تو همه جا پخش میکنه. یه وقت شما حاکمی بازم قصه فرق کرد. الان خیلی حب و بغضها هست، اولویت ها خیلی تغییر پیدا میکنه. امام یه روز یه حرفی زد خیلی ها قاطی کردن، اصلا بریدن. حالا شما جوونا فکر میکنید بله امام، بله از اول هم که همه اولا قبولشون داشتن و بله هیچ مشکلی هم نبود و میبینی که الان دارن همه خوب میگن. آقا اون زمان دعواها بود، رسمن گاهی از تو حوزه نامه های اعتراض علنی تو رادیو پخش بشه علیه امام میومد بیرون و امام جواب محکم میداد. یه دفعه حضرت امام یه جایی فرمود در زمان جنگ اگر امام زمان هم بود الان میومد خودش رو فدا میکرد. آقا بعضی سیم بوکس رو پاره کردن، دور آب روغن قاطی کردن. یعنی چی امام زمان برای چی خودش رو فدا میکرد؟ ما همه میخواییم خودمان رو برای امام زمان فدا کنیم. بعد امام توضیح داد امام زمان اسلام رو میخواد دیگه، الان اسلام در معرض خطره، امام زمان هم بیاد خودش رو برای اسلام فدا میکنه. بعدی دفعه اصلا امام فرمود حفظ اسلام از نماز واجب تر است، یه عده بریدن دیگه نتونستم تحمل کنم. نماز رکن دینه، چی دارید میگید شما؟ این فردی اجتماعیش قاطی شده، آب روغن قاطی کرده، اصلا نمیفهمه. آقا جامعه چجوری درست میشه؟ ما باید جامعه را چگونه درست بکنیم؟ همون جوری که خیلی از آدم های فقیر یا کاسب جزء یا کارگر و کارمند به موضوع اقتصاد کلان هیچ وقت فکر نمی کنن. درسته؟ همونطور که آدم هایی که با مسائل اقتصادی جزئی ارتباط دارن با اقتصاد کلان هیچ وقت ارتباط ندارن، هیچ وقت ارتباط برقرار نمی کنن. همونطور خیلی ها که با اخلاق فردی، معنویات فردی ارتباط دارن با چیزی به نام جامعه‌ای که باید دینی بشه، با حاکمیت دینی این جامعه باید دینی بشود، نه یه موجی برخیزد و بنشیند. هیچ وقت این باره فکر نمی کنن، اقتضاعاتشو نمی دونن. بعد اینجا یه دفعه تو میای میگه آقا موضوع ولایت خیلی مهمه، طرف بعد میگه ولی که معصوم نیست. آقا من نسبت ولی و اداره جامعه رو دارم میگم، تو بحث فردی در مورد ولی میکنی؟ نسبت او با جامعه، ضرورت وجود او با جامعه، حتی با این خطاهاش. یه کمی از فوتبال کمک بگیرم، من بارها شنیدم تو تلویزیون، حالا بارها دو سه مرتبه لااقل شنیدم، احتمالا من که همه برنامه های فوتبال تلویزیون نمیبینم به همین میزان تعدادش زیاده، میگه اشتباهات داوری جزء فوتباله. حالا مثلا یه آدمه، شما بگی این آدم چجوریه، نشسته پای تلویزیون چه گفت؟ اشتباه؟ اشتباه را میپذیرم؟ عجب مردمانی هستن، بدن آن کانال. اینو چی بهش میگید شما؟ این آدم و این کاراکتر رو به من بگید چی؟ مثلا اشتباه چه اشتباه رو میبذاره؟ چه بازی پر از اشتباه؟ بزن یک بازی دیگر. بهش میگن آقا میدونید جلوی اشتباه داوری رو تا چه حد نمیگیرن؟ میتونن گوشی بذارن، این میخواد سوت بزنه بگن گل نشد، سوت نزن.
میگه نه این کار رو نمی کنی. بابا خب نمیبینه اون زاویه رو که دوربین تو داره میبینه، میگه ولش کن. چرا این کار رو میکنم؟ بگید شما علتشو بگید. این مثلا متوجه نیست، شما که متوجهی دفاع کن بگو چی میشه. وقتی که به صورت از بالا به مقوله فوتبال نگاه میکنن، میگن مهمترین مسئلهی که فوتبال رو ورزش پر رونق قرار داده چیه؟ اقتصادشه. اقتصادش وابسته به چی هست؟ به جذابیتاشه. خیلی منطقی بازی کنی جذابیتاش از کاسته میشه. میگه واسه منطق نمیخوایم، مردشون منطق رو میخوایم، ما به جذابیتشو میخوایم. اونی که بازی میکنه اونم جذابیتشو میخواد، اون بیننده اونم میگه جذابیتشو میخوام. آقا پس همه مشترکی پپاشو باشه اشتباه چی؟ جذابیتشو اشتباه، جذابیتشو بالا میبره، اشتباه هم جزو جذابیتش. بی خیال آقا فوش میدن کنار زمین. میگه ما که دنبال اخلاق نیستیم که جذابیت بره بالا. چرا داره کلیت مصالح فوتبال رو نگاه میکنه، میگه جذابیت بیاد پایین. این اقتصاد رو نداره، این اقتصاد رو نداره، دیگه گل نمیزنه، میره یه بازی دیگه میکنه. الان شما قهرمانان ملی ما رو در برخی از ورزش ها نگاه کنید، بسیارشون ثروتی به هم نمیزنن، مثل فوتبالیست ها نیستن که مثلا درآمدهای کلان. میبینی رسما تو تلویزیون میگه ما وقتایی که تو حالا مثلا مشکل شغل داریم، واقعا تو طلا گرفتی؟ میگه بله، ولی با اون یه طلا هم نمیدن. آخه میگن تو این طلا گرفتی، حالا چیکارت کنیم؟ ولی اون بازیکن فوتباله بیننده بیشتر داره، اقتصادش خیلی فرق میکنه با اینه کی بازی هرچند طلا گرفتی. ببینید شما کلیت بازی فوتبال رو وقتی نگاه میکنی، میای توش این اشتباهات رو میپذیری. طرف ماهی میاد با شما بحث میکنه، نگفتی اسمش چی میشه، میگه ببین کلا من معتقدم اشتباه چیز خوبی نیست، چرا اشتباه رو میپذیری؟ میگه ببین چجوری میخوای به این آدم حالی بکنی یه چیزایی رو. این صرفا داره مقوله رو فردی و جزئی نگاه میکنه و بررسی میکنه، در جای خودش هم خوبه، ولی کلان رو شما باید نگاه کنید. وقتی کلان رو کلان نگری کردید، یه نگاه دیگه ای پیدا میکنید. بسیاری از آدم ها چینی ها میان رفتارهای ما رو نگاه میکنن، روانشناس بین ما میفرستن، قبل از اونها کسان دیگه این کارو کردن، بعد اینا میگن مثلا یه سوالایی میکنن، یه سوالایی شما عمرن به ذهنت رسیده باشه این سوالا، بعد ازت پول در میارن، میگه زندگی تو بکن من کاری باست ندارم. چینی ها هنوز به جایی که غربی ها رسیدن نرسیدن. غربی ها چیکار کردن؟ اومدن فرهنگ رو عوض کردن، فرهنگ پوشیدن لباس مثلا قرمز رو الغا کردن، بعد گفتن ما لباس قرمز میپوشیم، پول در آوردن از ما. چینی ها میگن چی؟ میگن که ببین ما اصلا بد نمیگیم که تو چه لباسی میپوشی، تو چه لباسی میپوشی؟ هم همونو برای تولید میکنن بهتر از خودت. میاد نگاه میکنه، مثلا یه روانشناس از اونجا بیاد یه نگاه میکنه اینجا دستای شما رو، حالا شما هیچ وقت خودت به ذهنت نمیرسه این کارو بکنی، بیاد داشت میکنه گزارش میده، میگه 70% اینا تسبیح دستشون بود. این یه هیئت در تهران، 700 تا دیگه هیئت هست، اینا 700 تا 70% اینا دو مثلا 2000 نفر بودن میشه. پول تسبیح هایی که تو خرج کردی، بعد دمه در وای میسته اینه که تسبیح تو گم میکنی، بعد میگه راحت گم میکنی، میگه که حالا یکی دیگه میخرم ببین نداره، گیرم میاد، رفقا به هم من هدیه میدن. بعد از 4 نفرم میره پرسشنامه میذاره، میگه که شما تسبیح هدیه گرفتی؟ آره. اون میگه نه. اونم میگه آره. اونم میگه نه. اصلا فکر نمیکنی داری یه جامعه تحویل اون میدی؟ میگه بررسی کردم 60% تسبیح ها هدیه است، پس تسبیح به عنوان هدیه یه اقتصاد داره. بعد اینو برات درست میکنه، بعد از اون ور یه دفعه یه کانتینر پر تسبیح با ارزونترین قیمت ها تمام کارخانه های تسبیح سازی اینجا تعطیل میشه و شما میری تسبیح میخری و همین داری کارتو میکنی. سجاده میخوای، سجاده برات درست میکنه. فقط اینا یه چیز رو نتونستن تا حالا درست بکنن که الان هر روزش فکر میکنن. اون مهر کربلاست. چجوری تو اوز جا مهر کربلا درست کنم بیارم؟ این یه دونه رو توش موندن. ولی شما هیچ وقت به تسبیح خودت اینجوری نگاه نمی کنی. آقا من انگشتر گرفتم. انگشتر چقدر اقتصاد داره؟ الان اقتصاد انگشتر چقدره؟ فکر کنید روش. تاجر میشید. فکر کنید. تو دبستان بچه ها تاجر بشن. بچه ها مسئله تو در بچه ها میخوای یاد بدی؟ بگی الان تو جمع مسئله رو حل میکنی، نمره بهت میدم برگرد. میری چیکار میکنی؟ جلسه فامیلیتون کیه؟ چند نفرشون انگشتر دارن؟ اینا میپرسی ازشون، هر چند سال یه بار انگشتر میخرن، ضرب در ملت ایران میکنی، حدس میزنی، میای به من میگی. بچه دبستانی میتونه این کارو بکنه؟ من دیدم بچه دبستانیو، خودتون قبلا اینجوری بودید یادتون نیست. میفهمه، میگه کاری نداره برات حساب میکنم. یه سال بعد از بابا آب داد، بابا نان داد، دو سال بعد از بابا آب داد میتونه این کارو بکنه. بعد دیگه نگاه میکنه، یه دفعه برمیگرده از باباش میگه بابا اقتصاد عینک میدونید چقدره تو ایران؟ بابا میگه پسر من تو دانشمندی. اقتصاد وقتی که بخوای کلان نگری بکنی توش، باور کنید بعضی از عینک فروش ها هستن یا انگشتر فروش ها، اصلا شغلش انگشتر فروشیه. یه بار فکر نکرده رو اقتصاد انگشتر در ایران. شما فکر کنید مصرف ایرانی ها برای انگشتر سالانه چقدره؟ میگه والا من گاهی پرسیدم، حالا انگشتر رو دارم نمونه میگم، از انگشتر ساز نپرسیدم، از بعضی از مشاغل پرسیدم. میگه نمیدونم. نمیدونم. راحت خلاص. خب بدون، فکر کن روش. برای اینکه خود شماهایی که اینجا نشستید همین فکر نکنید رو اقتصاد کلان، هرزگی جلو شما میذارن، شما رو مشغول فیلم و نمیدونم بازی های موبایل و بگو دیگه همین چرت و پرتا میکنن. شما فکر کنید اونا میخوان شما نماز نخونی، میگن ای الهی اینقدر نماز بخونی که کمرت بشکنه، فقط تو فکر اقتصاد کلان نکن. بعد چرا ولی فقیر رو میزنن؟ برای اینکه او میگه العلم سلطان، العلم سلطان، سلطان عالم میشی اگر سلطنت پیدا میکنی، تسلط و قدرت پیدا میکنی اگر علم پیدا کنی. شما میگی که مامان من میگفت اگه تو ما دانشمند بشی، بری دکتر بشی، ما خوب افه میان جلو پسر خالت. این آقا چی میگه؟ دولت فقیر رو میزنن برای اینکه این حرفا بزنن، میزننش تو میگن ولی فقیر میاد اینا رو بیدار میکنه. اگه تو دینی داشته باشی که هیچ وقت اقتصاد تسبیح رو نفهمی، هیچ وقت نمیدونم اقتصاد انگشتر رو نفهمی، اقتصاد عینک رو نفهمی، اقتصاد چیچی رو نفهمی، اگه یه علمی داشته باشی اقتصاد کلان رو، اگه دینی داشته باشی که اقتصاد کلان رو متوجهش نباشی، سر و گوشت نجنبه، کار نکنی روش. بعضی ها میگن چجور فلانی یک شبه به راه 100 ساله رسید؟ این حرف غلطیه که شما بخوایی مطلق ردش بکنیم. بله بعضی از راه دزدی یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنن به یه ثروت کلان میرسن، ولی خود شماها خوب فکر کنید چه بسا شما هم یک شبه بتونید به یه جاهای زیادی، حالا نه اونقدر که دزدا به اونجا میرسن و رانتخارها، ولی شما ممکنه به یه جایی برسی. چند تا شرط داره. یک، توی این موضوعات که من گفتم فکر کنید. دو، با هم فکر کنید. 10 نفر بشید. اینا هایی که من دارم میگم موعظه های اخلاقی ها، شما فکر نکنید من الان از معنویات صحبت کنم. خدا باید بهتون توفیق بده تو نماز شب باید گریه بکنید. برای همون 40 نفری که تو نماز شب دعا میکنی با همونو کار کن. اقتصاد کلان متوجه بشو. اگه اقتصاد کلان رو موضوعش رو متوجه بشی، حاضر نیستی جنس خارجی بخری، انگار داری قاذورات میل میفرمایید جنس خارجی. یکمی روش فکر کن، یکمی روش فکر کن، فکر کن، فکر کن، فکر کن، فکر کن، فکر کن، فکر کن. آقا این جنس ترکیه است؟ نه نمیخرم. نمیخرم. ایرانیش که هست؟ نمیخرم. چرا؟ میدونین اونجا چه اتفاقی داره میفته؟ کلان نگری. قبلنا ما از بالا نگاه کردن یکمی در موردش صحبت کرده بودیم. اقتصاد کلان رو سرش فکر کنید. شما امروز چند تا نون گرفتید هر کدومتون؟ نون مصرف کردی؟ نصف نون همه شما مصرف فرمودید دیگه، بله؟ بله؟ ضرب در کل ملت ایران کن، چند تا تنور باید امروز کار کرده باشه؟ مسئله امشبت حل کن، جمعه بیا این مسئله رو ببینم حل کردی یا نه. چقدر ما انرژی باید برای پخت نان مصرف کنیم؟ این اقتصادش چجوری میشه؟ در بیار اینو. بعد چقدر از این وسط سودها روش فکر کن، چقدر میشه نون این مملکت سود پول در آورد؟ صهیونیست ها همینجوری هم همینجوری فکر میکنن. یه نفر رفته بود تو انگلستان کلاس درس اقتصاد، با آخرین پولی که میشه خرج کرد تا آخرین ترفندهای رشد اقتصادی رو یاد گرفت. بنده تصادفاً ایشون رو دیدم، گفت یکی از اساتید ما تو اون دوره‌ای که فلان جا داشتیم میدیدیم با پول کلان این استاد دعوت کردیم، مشاور اقتصادی این ساندویج هایی که آمریکایی‌ها میفروشن چیه؟ مکدونالد. گفت من مشاور اقتصادی اونجا اومد. بعد توی بحثی گفته بود که مکدونالد شما فکر کنید از فروش غذا این پولو در آورد؟ خب فروش غذا رقیب زیاد داره، پولشو از کجا به دست آورده؟ آقا تبلیغات. پول تبلیغاتشو از کجا به دست آورده؟ تبلیغاتشو در نظر بگیرید با این درآمدی که داره. مگه یه عرضه فروشی چقدر درآمد داره؟ خب یکی از این رستورانای ما این کارو بکنن دیگه، خودشون تبلیغات بکنن تو همین ایران در بیارن دیگه. مگه چقدر میتونه در بیاره؟ مگه چقدر میتونه خرج کنه؟ توضیح داده بوده مشاورشون، گفته بوده که ما بخش عمده ای از اقتصاد مکدونالد اینجوری تهیه میشه، میره یه جایی از شهر که قیمتهای مغازه زیاد بالا نیست، اونجا یه دونه مغازه میزنه، یه اسم مختصری در کرده، این از آمریکا اومده با یه تبلیغات مختصر، وقتی میره اونجا مغازه بگیره این مغازه رو میخره، چهار تا این ور چهار تا این ورش هم میخره، چهار تا این طرف چهار تا این طرفش هم وقتی خرید چه اتفاقی میفته؟ اینجا رونق پیدا میکنه. رونق که پیدا کرد بعد از یه سال، مشهور که شد، مغازه‌های این طرف زمینه دیگه، قیمتش چند برابر میشه؟ میگه مکدونالد اینجوری پول در میاره، ولی سس مخصوصی که داره مثلا یه ذره مزه مثلا متفاوت باشه. چجوری از ما پول در میارن؟ از دارو چجوری پول در میارن؟ از صنعت پزشکی چجوری پول در میارن؟ از خوابیده، حالا اینا رو شما بگذارید کنار، پول در میارن ها رو بذارید کنار، توی این مملکت چقدر حیف و میل میشه؟ یه چند تا دانشجو اومده بودن اتوبان تهران کرج بررسی کرده بودن، خیلی خوشم اومد از این کارشون. اتوبان تهران کرج تا 10-15 سال پیش، حالا یادم نیست 10 یا 15 یا 17 سال پیش، نمیدونم عوارضی داشت دیگه، باید اینا یه پولی میدادن، یه پول مختصری هم بود. یه ماشین میاد اینجا یک ترمز، حالا یه ترمز میکنن دیگه، بعد چند دقیقه بنزین مصرف میشه در جا. خب برای چند تا ماشین و چند روز؟ ضرب کن، ضرب کن، بفهم بابا ایوار زندگی نکن. در آوردن دیدن در سال ضرری که به مملکت میخوره، نه به اینا، به مملکت میخوره بابت اون بنزینی که داره عرض میده، دولت داره یارانه پرداخت میکنه برای این بنزین. که آقای شرکت نفت، ما این مقدار بنزین شما رو کم مصرف کردیم، آقا این پولا رو برداشتیم. شما دولت باید چقدر پول میدادی؟ باید مثلا برای یارانه این بنزینی که اینجا داره مصرف میشه، حالا ترمز و استکاک ماشین و اینا همه چی به جای خودش محفوظ که ارز خارج میکنه خیلی هاش از مملکت بیرون، وقت مردم هم مثلا میگیم ارزش نداره، این مقدار شما چقدر باید یارانه بدین؟ 2 میلیارد. بعد از اینجا چقدر درآمد به دست میاد؟ 1 میلیارد. خب آقا اینا رو وردار، دولت 1 میلیارد کاسته، شرکت نفت خودش مستقیم این 1 میلیارد دیگرش 1 میلیارد تو جیبش بذاره. مثلا میگم مادرم براتون محاسبه سرانگشتی میکنم. همه باید همه چیز رو اینجوری محاسبه بکنیم. من تازه دارم تو چی صحبت میکنم؟ تو اقتصاد. حالا تو مسائل اخلاقی و معنوی، تو مسائل اخلاقی و معنوی کلان نگری کنی چی میشه؟ درس اخلاقات اصلا عوض میشه، اصلا عوض میشه، درس اخلاقات عوض میشه. یه چیزایی میشه که من نمیتونم بگم. یه دفعه امام رضا میپذیره با مأمون بیاد تهران، تهران یعنی ایران. یه اتفاقایی میفته، من خیلی کلانه، خیلی پیچیده است. وقت الان من به شما میگم جامعه رو در نظر بگیر، از جامعه بزرگتر چی رو داریم بگیر؟ بله، جهان. از جامعه و جهان بزرگتر چی داریم؟ تاریخ. تاریخ. من باید 1000 سال آینده رو در نظر بگیرم، یه کاری بکنم در 800 سال اثر خودشو نشون بده. اهل بیت اسناد و طهارت یه مسئولیت های تاریخی هم برای خودشون قائل بودن. اهل بیت اسناد و طهارت یک مسئولیت جامعه هم به عهده داشتن، مسئولیت جهان بشریت رو هم به عهده داشتن. اینقدر ما اهل بیت رو نباید کوچولو نگاه بکنیم. من خواهش میکنم شما با دید کلان نگاه بکنید. با دید کلان که نگاه بکنید، یه دفعه میبینید خیلی نگاهتون تغییر میکنه، یه کمی اسلام رو میفهمید. من تا همین چند سال پیش هواپیما سوار میشدم، یا من متوجه نبودم که خیلی بعیده، یا اینکه واقعا اینطور نبود، قانون نکرده بودن که شما باید پنجره رو بکشید بالا. فکر کنم اخیراً چند سالیست این باب شده که میگن موقع برخواستن و نشستن پنجره هواپیما باید چی باشه؟ باز باشه. من حدس میزنم برای چی این قانون رو گذاشتن؟ چون بعضی ها وقتی حرکت های هنگام نشستن و برخواستن رو انجام میده هواپیما، حالشون به هم میخوره، درسته؟ بعد اونایی که کلان نگاه میکنن و کلان برنامه ریزی میکنن میگن خب این چند تا شده تو هواپیمای شما، تو شرکت شما امروز چند نفر شده، قرصش چند نفر مصرف شده، این قرص رو باید تو هواپیما بذارید، بچه وقت وقت مهماندار رو گرفته، چقدر انرژی. یه حساب سرانگشتی میکنن، میگن میدونید ما با این قانون میدونید چقدر هزینه به نفع شرکت ها کار میکنیم؟ بعد شما ممکنه بگی که نه حالا چیزی نیست، الان ما 2 دقیقه بنزین اینجا وایسادیم، چیزی نیست، حالا داریم بنزینش میره دیگه، مهم نیست. ما اگر اونجوری نگاه بکنیم واقعا آموزش پرورشی اون متفاوت خواهد بود. هر کی بخواد خودشو نجات بده، هر کی بخواد دنبال گلیم خودش باشه، هر کی بخواد دنبال کار خودش باشه، همه برده میشن، همه برده میشن، همه برده خواهند شد. هر کسی دنبال منافع خودش باشه، کلیت جامعه برده خواهد شد. هر کسی دنبال آزادی فردی خودش باشه، آزادی جامعه نابود خواهد شد. مقام معظم رهبری چندی پیش یه نکته بسیار برجسته ای رو فرمودن. آزادی، اگر بعضی ها فکر میکنن آزادی اجتماعی افراد مقصوده، استقلال یعنی آزادی جامعه در جهان. من باید آزاد باشم، بتونم کاری برای خودم بکنم. بعد احمقها فقط در مورد آزادی فردی فکر میکنن، در مورد آزادی جامعه در جهان فکر نمیکنن، چون کلان نگر نیستن. ما از بهش میذاریم ضد انقلاب. بحث خیلی دشواری است. حالا ما در بخش اقتصاد یه حرفی زدیم با هم دیگه. من خواهش میکنم، نمیدونم اگه دستون میرسه سیاست رسانه، بیاد اینایی که شغل کلان دارن اینا رو باشون مصاحبه کنه. اگه مصاحبه کردن، اگه رازهاشون رو گفتن، اگه گفتن چی کار میکنن اینا با پول، پول با اینا، پول پیش اینا چیه اصلا، سر چند تا کشتی دارن صحبت میکنن که مثلا یکی از این کشتی‌ها مواد مورد نیاز یک سال یک کشور رو تامین میکنه، مثلا در زمینه مثلا چادر. اقتصاد چادر مشکی کجاست الان؟ من دیدم گاهی تو تلویزیون برنامه‌های حساسش میگه سلطان شکر، بالاخره کیه؟ آه چقدر رشد کرده در جسارت، آخرش هم نمیگه کیه. من میگم خود اونو بیار باش صحبت کن که اون سلطان یا اون سلطان‌ها وقتی میخوان یه بچه فعال اقتصادی رو بهش حال بدن، میگن تو بیا مثلا نیاز یه ماه شکر نه ایران، دو تا استان رو میدن برو بیار سودشو بعد ببر بر خوده. آقا این دیگه برمیگرده میدونی چی شده؟ رقمایی که تا حالا نمیشنی در اون تو حسابشه. بعضن میگم آقا کلان نگر بشین. ولایت یه مقوله‌ایه بسیار کلان. حرمت ولایت، قداست ولایت، اهتمام به ولایت. فدای غریبی ولایت بشم. یه دانشجوی سر یه جلسه خدمت آقا چندین سال قبل برگشت، خیلی جسورانه برگشت گفت که فکر خیلی اتفاق خوشگلی داره میفته. گفت چرا نمیشه انتقاد بکنن از رهبری؟ آقا فهمون چرا نمیشه انتقاد میکنن و هیچ طوریشون هم نمیشه. بعد آقا سریع هم فرمودن، فهمونم ولی این چه وجهی داره؟ کسی که باید با یه انگشت اشاره او میلیون‌ها نفر در دفاع از مرز و بوم جان بدن، یعنی فرمان ولی یه فقیه و فرمانده کل قوا، این رو هی آدم بیاد حرمت شکنی بکنه، دقیقه یه دفعه انتقاد بکنه که سستش بکنه. آقا کاملا کارکردگرایانه برخورد میکردن. ولایت برای لحظه های حساسه. آقا دیدید چجوری نگاه میکنن؟ من اصلا سالها از زمان حضرت امام احساس میکردم صحبتهای امام و بعدش رهبری، تصورم اینه که بعد این صحبتها شرح داده بشه برای حداقل دوستان رهبری و امام. مثلا میفرمایند با دولتها اینجوری صحبت میکنن، من جوانای انقلابی رو چرا اذیت میکنید؟ چرا توهین میکنید؟ چرا تمسخر میکنید؟ بعد خودشون میان دلداری میدن. میدونید در مورد این جوانها چی فرمودن؟ فهمیدن بابا مملکت در معرض خطر قرار بگیر، اینا میرن راحت جونشون رو میدن. کسی که میره برای تو جون میده تو ازش تقدیر کن، تو که اونجوری نمیشی هیچ وقت اینقدر انقلابی و پاک و پاک باخته نخواهی شد. میزنی چرا؟ چقدر ملموس. الان این همه مشکلات تو مملکت هست، میلیاردی، میلیونی، حقوق نابجا، چی ککش نمیگذه، میگه منو کی اعزام میکنی سوریه، میخوام برم در راه این وطن کشته بشم. بابا این مشکلات رو ببین. میگه نه حالا اون مشکلات آقا هستن، بزرگا هستن، مردم هستن، حل میکنم، من برم جام بدم. خب آقا این آدم قیمت داره تو هر کجای دنیا باشه، اصلا تو گبر یهودی این آدم قیمت داره، کلان نگر باش این آدم قیمت داره. بعضی از سیاستمداران میمیرن حاضر نیستن یه احترام به جوانای انقلابی بذارن. آقا میگه بابا کلان نگر باش، اصلا تو هیچ دین دیگه ای داری؟ باشه، توهین نکن به این. این اونیه که جون میره میده. من نمیدونم به چه تعداد رسیدن شهدای مدافع حرم، با چه عشقی، با چه خلوصی. بابا آدم احترام میذاره. کلان نگری خیلی اتفاق خوبیه. من یه هی دارم مثال از اطراف و اکناف میزنم، به حقیقت مسئله، به اصل مسئله نرسیدم. میخواستم برسم به دستور امام موسی بن جعفر علیه السلام، به فرزندانشون فرمودن برید به سمت ایران. اینا اومدن اینجا پراکنده شدن. یکی از این فرزندان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. هم کلان نگر باید باشی، هم تاریخ نگر، تا دست یه دونه از اشاره های امام موسی بن جعفر علیه السلام ببینی که وقتی بچه های پیغمبر میان اینجا فوت میکنن، بالاخره دیگه حالا اگه شهید نشن فوت میکنن، بعد زیارتگاه درست میشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ بگو دیگه، دومینو آغاز میشه، دومینو سعادت. الان شما الان میری مدرسه کتاب میخونی، تو کتاب نوشته به این دلائل خدا هست. بله این کتاب نوشته، این کتاب، همین کتاب اینو به تو داد. اون امامزادهی که تو فلان روستا اجداد تو رو دیندار برآورد، به واسطه کمترین القه های معنوی همه چی آغاز شد، اونا منشأ همین کتابی که تو الان خوندی مثلا بچه خوبی شدی. لذا آقای بهجت چقدر اصرار داشت به زیارت امامزاده ها، خیلی اصرار داشت. اون رسالت تاریخی برای فرزند امام، خدا به اونا برکت میده، خدا اجازه نمیده کاری رو هر کسی بکنه. بچه ها تو رو برن، بعد این بچه ها میان، بعد اینا چه آثاری دارن؟ یکی از آثارش میشه حوزه میه قم. همین امامزاده ها در دین ما مردم چقدر تأثیر داشتن. همین دیگه رو نگاه بکنید، دیگه بقیه ابعادش رو شما نگاه نکنید، شخصیت معنوی داشتن اینا رو کاری نداشته باشین. شخصیت معنوی داره، بری بر محضرش فاتحه بخونی، قرائت سوره نانزلنا بکنی، ثواب میبری، نور میگیری، اونها شفیعن، اونها شفاعت میکنن، یا وجیهتن اندالله میگیم، اشفعیلنا اندالله میگیم. بله بعد امامزادگان عظیم و شن، امامزادگان عظیم و شن نه، اصلا امامزاده هم نباشن، یک شیخی از دنیا رفته، شخصیت والای آقای بهجت، شما برید سر قبرشون چیزی دستت نیاد، مگه میشه هم چیزی؟ چقدر ما تجربه داریم، همین شهدای خودمون سر قبرشون، نه زنده، نه قدرت دارن، نه اینا رو خدا تو قرآن میفرماد، اینا برای ما میتونن یه کارایی رو انجام بدن. جدا از اون رابطه فردی، یه رسالت اجتماعی تاریخی بسیار کلان انجام دادن که ما الان هممون مدیونشونیم. من بارها دیدم زیارت کردن علماء بزرگ رو، مثل حضرت آیت الله حقشناس چجوری کنار حضرت معصومه سلام الله علیه، ما اون موقع طلبه بودیم، اومدیم دیدیم ای آقای حقشناس، حالا چون ما تهران، بچه تهران بودیم، با ایشون ارادتی داشتیم، خدا شده من تعجب میکردم آقای حقشناس اینجوری در مقابل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه. و یکی از علمای بزرگوار دیگه نام ببرم میشناسید، از حرم حضرت معصومه داشتیم در میدیم بیرون، من داشتم با ایشون صحبت میکردم، ایشون مثلا برگشتیم یه سلام ایشون داد، منم یه سلام دادم، و ولی من سلامم دیگه سلام بود دیگه، سلام دادم، شاید ایشون نبودم نمیدادم، نمیدونم، ولی یه سلام دادم. سوالم تموم شد، و من اول چیزی بگم، اون سلام آخری که از باب ادای احترام دادی خوب بود، با رفتار بهتری می بود. اینجوری گفتم شما خیلی می ذارید، من نمی فهمم. حاجه های ابو ترابی به بنده می فرمودن که داشتم با حضرت آیت الله بهجت می رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بعد حضرت معصومه سلام الله علیه ایشون پادرد داشتن، هر روزم مقید بودن صبح برن زیارت. به خودم، پیش خودم گفتم، گفتم بابا ایشون چرا اینقدر اصرار داره هر روز حالا بلندش بیاد؟ خیلی از بزرگان حالا هر روز نمیرن، حالا اگر مثلا من میگم آه ایشون دیگه بقیهش تو ذهنشون نبود، حداقل به من نگفتن، من اونجا بودم شاید اضافه میکردم، میگه حالا اگر امام بودن آه بادم امام، البته امامزادگان عظیم و شأن هم احترامشون بر ما واجبه، ولی خب اصلا این سوال از ذهنشون پیش اومده بود. یه چند قدم جلوتر رفتیم آقای بهجت رسیدیم به حیات حرم، آقای بهجت ایستادن روشونو کردن به من، مثلا عادت ندارم که حالا سوالم بکنید از راه جواب میدن. برگشتن من گفتن من به خودم واجب میدونم، وظیفه من هر روز بیام اینجا عرض ارادت بکنم برم. یعنی تو ذهنت اینه که من چرا اینقدر علاقه دارم، اصلا علاقه من وظیفه‌مه. ببینید چی آدم رو به این عرفان میرسونه؟ اون کلان نگری. حالا نور جای خودش محفوظ. نقش حضرت معصومه واقعا چقدر بوده؟ یه چهره شناخته شده، چهره شناخته شده برای دین. چون امام موسی جعفر علیه السلام و متدینین زندان بودن، مردم مسائلشون از حضرت معصومه سلام الله علیها میشنیدن، میدونن ایشون آقا برادرای حضرت معصومه سلام الله علیها تو قم دفنن، پس چرا این گنبد و بارگاه رو ندارن؟ این کار عوامه که اینجوری شده. بابا ایشون نابغه است، ایشون باسواده، ایشون معرفت دینی داره. ایشون رو برادرشون رو که امام موسی جعفر نفرمود فداها ابوها، فداه ابوه مثلا، ایشون رو فرمودن فداها ابوها، پس معلوم میشه مقام معنویش بالاست. آقا ایشون دختر اونا مردن، اونا هم عالمن، باشه عالم باشن، اینو فرمود فداها ابوها. نماز خونه ایشون هنوز هست توی قم، چهار مردم میپیچید تو سمیه سمت راست محل عبادت ایشون، بارک الله. این نگاه های کلان رو ببینید، یه امامزاده جایی دیدید؟ اینا مقوله های بسیار بالای اجتماعیه. خب من دیگه کلام رو قطع میکنم، میخواستم در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و بگم که به صورت کلان به فکر دینی شدن جامعه باشیم. خب اون موقع کارهای فرهنگی ما رنگ و بوی دیگه ای خواهد داشت، وقتی یه کارهایی رو بهش اهمیت میدیم که ممکن الان اهمیت ندیم، و بعد یه چیزایی رو ممکنه زیاد بهش اهمیت ندیم که الان داریم اهمیت میدیم. ما باید جامعه رو دینی کنیم، ما باید برسیم به یک جاهایی که واقعا لایق ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفدا بشیم، و نمیشه نفهم باشیم و ساده باشیم و سطحی باشیم و جزئی نگر باشیم و خودمحور باشیم و امام زمان بیاد به به چه بچه‌ای اینا میان هیئت برای خودشون عشق و حال میکنن و میان، نه اینا رفتن هیئت اومدن، حالا رفتن تو اقتصاد کلان دیگه دست بر نمیدارن، دیگه حالا سر از همه چی باید در بیارن بیرون. درسته؟ میری مغازه بپرس به او که مثلا اینا همین سوالای خرد خرد ریز ریز، بعد ببین چی میشه، واقعا خیلی چیزا دستت میاد. اونایی که پشت پرده ما رو دارن اداره میکنن همه زورشون هم تو اقتصاده ها، زور دیگه ای ندارن. البته در مرتبه دوم تو زمینه فرهنگ، تو زمینه نظامی که اصلا زور ندارن ثابت شده، تو زمینه اقتصاده. ای خدا مملکت ما رو مملکتی خودگردان برخوردار از اقتصاد مقاومتی بگردان. چرا این دو آمین رو خیلی با احساس معنوی آمین نگفتید؟ برای اینکه این دعا رو کلن یه دعای معنوی نمیدونید. فکر کنید من هم فکر مثلا مسائل اقتصادی مملکت هستم. نه این دعا خیلی معنوی بود، علامت رشد معنوی ماست، علامت بیرون آمدن ما از خودخواهی هاست، علامت رشد فکری ماست که عمیق فکر کنیم. خدایا این جوانها رو همه رو تاجران بسیار بزرگ بین المللی قرار بده. خب این یک کمی احساس بهتر بود، چون برای شما انشالله شما بتونید به عنوان افراد صالح حاکم بر اقتصاد بشید و بر معیشت مردم جهان، و بعد در آن نقطه بنشینید و ظلم نکنید و عدل بستر باشید. درسته؟ اونجا درسته. این که ما بشینیم اینجا بالا منبر موعظه کنیم، خود هزار تا این منبرها امام زمان نمیاد. امام زمان میدونید با چی میاد با چی نمیاد. اگه با منبر بنا بود بیاد، منبر الحمدلله خیلی بوده در طول تاریخ و هست، ولی دیدید که نمیاد. الان منبر چقدر خوب بود، اگه جمعه اومد آقا نمیاد. ولی شما که تکون بخورید در اون موقعیت به اصطلاح خودتون قرار بگیرید و سطحی زندگی نکنید، کلان نگر بشید. مثال اقتصادمون خیلی درگیرتون بکنه، امیدوارم. مثال امامزادگان عظیم الشان و هجرتشون هم کلیشو گفتم، امیدوارم یه مقدار ذهنتون رو درگیر کرده باشه. کلی این مسئله رو هم عرض کردم، یه کمی فقط روش فکر کنید. ما اگر بخوایم کلان نگر بشیم و جامعه خودمون رو رشد بدیم، چه اتفاقی میفته؟ اونجا مسئله رو بهتر خواهید دید. من واقعا برای حزب الله کشور متاسفم که بیشتر از این که برای به وزارت فرهنگ و به وزارت آموزش و پرورش بپردازن، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بپردازن. ببخشید، عذرخواهی میکنم، یه جور سطحی نگری است. تو آموزش پرورش آدم ها اونجوری بار بیان که نتیجهش اون بشه، بعد اونجا جلوشو میگیری، مقابل جلو سینما آقا این کار نکن، میگه ببین تو به من یاد دادی یه عمر این کارو بکن، حالا یه نمیدونی من میگی این کارو نکن. باید عمیق باشیم، باید کلان نگر باشیم واقعا تو مدرسه چگونه رفتار میشود، بیرون در نهایت در آخر آنچنان میشود. جالبه من یه لطیفه ای بگم، شما جشن دیگه، شادی، حالا وقت شما رو میگیریم، وقت عزیزمون هم گرفتیم، حالا لطیفه اشکال نداره، اشکال داره؟ مثلا کانون فرهنگی، بسیج، امام جماعت، مسجد، نا دارن فعالیت میکنن، بعد اصلا هیچ کدوم تو فکر نیستن که یه مدرسه بزنن. الان چرا با صدای بلند نخندیدی؟ من لطیفم بیمزه بود یا شما یه هفته بعد میخندید؟ میگه ها کار فرهنگی باید چی میکنی شما؟ میگه خواهیم بچه ها رو خوب تربیت کنم. میگه مدرسه بد تربیت میکنه، خواهی بد تربیت کنم، فرسه بزن. خیلی عجیبی ما، یکم به خودمون بخندیم لااقل. خیلی ما عجیبیم، یعنی هنوز مثل زمان طاغوت زندگی میکنیم، مسجدامون مثل زمان طاغوت داره میکنیم. اینا برن تو مدرسه شاه و امریکایی‌ها، بعد ما چند نفرشون رو بکشیم گرد به مسجد بکنیم. بابا مال شماست مملکت، بیدون برو وسط ببین چه خبر میشه. البته یکی از مساجد در مشهد مقدس این فعالیت ها رو انجام داده بود، تهدید به دستگیری کردن و با نیروی قهریه اومدن سراغشون و کاری میکرد که بچه ها برن امتحان بدن دبستان، بهتر از دبستان نمره بگیرن و همه چیشون هم درست بشه. بعضی از پدر مادرها هم اطمینان داشتن به این مدارس، با قوه قضاییه و نیروی انتظامی و پلیس و اینا ریختن بستن، تمومش کردن که حالا نمیدونم چی شد، موفق شدن نه. من فقط پیاماشو برام میفرستادن که نه نکنین این کار را، ولی اگه همه مساجد شروع کنن، حالا نه اینکه برن بچه‌ها رو مدرسه جذب کنن بکشن بیرون، قدرت محلی خودشون رو بذارن کنار هم دیگه، یه دبستان بزنن، چه اشکال داره؟ بچه های خودشون تربیت بکنن. اینکه شما گاهی از اوقات میدید من هی میرم سراغ آموزش پرورش، یه چیزایی میگم که خیلی به ظاهر بی ربطه، همچنین زیاد مهم نیست، نفداد بشم، من کلان نگری دارم میکنم، یه ذره به اندازه دیده اندک خودم، میدونم ریشه اونجاست، ولی جوانای ما گناهکار نیستن، به خدا قسم. خدایا امشب شفاعت فاطمه معصومه سلام الله علیها نصیب همه ما بگردان. صلوات خط بفرمایید.
بیان معنوی نقطه آی آر